در علوم مختلف کاربرد دارد. به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ، سلام به شما، وقتتون بخیر. ممنونیم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همچون برنامه‌های گذشته انشاءالله نگاهی خواهیم کرد به وقایع و حوادث تاریخی صدر اسلام و اونها رو از منظر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام بررسی خواهیم کرد. در این برنامه هم افتخار داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشیم و از بیاناتشون انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد جناب.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند حضرت عالی جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم. انشاءالله که همواره موفق و سربلند و پیروز باشید، در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم و ممنونم. خب گزیده و کوتاهی از برنامه گذشته رو عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیزی که احیانا همراه ما نبودند و استحضار ندارند که ما در برنامه گذشته درباره چه موضوعی صحبت کردیم. موافقات عمر موضوعی بود که جناب استاد جباری در برنامه گذشته به اون پرداختند و مطالبی که در واقع ادعا شده بود که عمر ابن الخطاب محدث بوده و مواردی از اون رو هم جناب استاد جباری بیان کردن، مواردی که گفته میشه که در واقع نظر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم حتی چیز دیگری بوده، ولی خدا در واقع نظر عمر ابن الخطاب رو مد نظر قرار داده و حالا آیه‌ای تغییر پیدا کرد و موارد دیگری که جناب استاد جباری اشاره کردن که در کتب اهل سنت بعضن تا 20 مورد رو هم ذکر کردن به عنوان موافقات عمر. بعض از موارد رو جناب استاد جباری اشاره کردن. در خدمت شما ایم جناب استاد، همون موضوع رو ادامه میدیم یا سرفصل جدید دیگری رو باز خواهیم کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب توضیح خوبی فرمودید در ارتباط با مباحث برنامه قبل. در واقع ادامه بحثی که در برنامه قبل عرض شد که ناشی از برحال تعصبات عجیبی است که نسبت به خلفا و به ویژه خلیفه دوم توسط برخی از متعصبین از اهل سنت اظهار شده و هم بحث موافقات عمر یکی از اون نمونه هاست. بحث دیگری که بی ارتباط با این بحث نیست، مسئله علم عمر هست و آگاهی های او نسبت به معارف دینی. خب در این ارتباط تاریخ و روایات یک چیز رو میگه، انبوه روایات بر ما چیزی رو میگه و سخنان تعجب آور برخی از همین متعصبینی که اشاره کردم هم چیز دیگر رو میگه. یکی دو نمونه رو من عرض میکنم و بعد شواهدی رو از اینکه به هر حال نزد صحابه چه کسی اعلم بوده و دارای اون علم و آگاهی لازم نسبت به معارف دینی بوده، این رو هم شواهدی رو عرض میکنم و بعد ببینیم که سخن این متعصبین چقدر با واقعیات تاریخی مطابق هست. یکی از اونها آقای ابن حزم اندلوسی است، متوفای 456، صاحب آثاری است که عرشبت که یکی از اونها کتاب المحلاس که کتابی است فقهی و کتاب دیگری در فرق و مذاهب دارد با عنوان الفصل فی الملل و الاحواء و النحل. مرحوم علامه امینی در جلد سوم القدیر صفحه 92 ایشون با عنوان نظرتون فی مخاریق الفصل بحثی رو باز میکنه درباره برخی از سخنان آقای ابن حزم در ارتباط با برها دیدگاه های شیعه، از جمله این دیدگاه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وصی پیامبر بوده، اعلم صحابه بوده، همه صحابه در علوم بعد از پیامبر محتاج امیرالمؤمنین بودن، و در نقطه مقابل این مسئله نکته عجیبی رو مطرح میکنه و ادعا میکند که خیر چنین نبوده، بلکه آقای ابوبکر و سپس عمر اعلم بودن، اکثر صحابت علمن بودن.
بله.
و شاید که در جلد چهارم صفحه 136 طبق آدرس مرحوم علامه امینی میگه که کل به من قال به ان علی کان اکثر صحابت علمن، دروغ این که اگر کسی بگه امیرالمومنین علی علیه السلام بیشتر علم رو در میان صحابه داشته. بعد میاد و مفصل در ارتباط با اعلمیت ابوبکر سخن میگه و این که او مقدم بوده از جهت علمی بر امیرالمومنین سلام الله علیه، شاید که و حتی عجیب ادعا میکند که ان الذی کان عند ابوبکر من العلم اضعاف ما کان عند علی منه، ابوبکر چندین برابر علی دارای علم بوده. و سپس میره سراغ خلیفه دوم و میگه علم کل ذی حس علما ضروریا، هر کسی میداند به علم ضروری و آشکار که ان الذی کان عند عمر من العلم اضعاف ما کان عند علی من العلم، عمر هم همینطور چندین برابر علی علیه السلام دارای علم بوده. مرحوم علامه امینی خب با اون غیرت دینی که داشتن و غیرت مرحال مذهبی و شیعی که داشتن خیلی برمی‌آشوبد، خب مشخص هم باید هم چنین باشه، و می فرماد که انا لست ادری اضحک من هذا الرجل جاهلا ام ابکی علیه مغفلا، نمیدونم بخندم یا بگریم نسبت به این فرد رجل جاهل آقای ابن حزم، یا بر خاطر غفلتش گریه کنم، ام اسخر منه معتوهن، یا خاطر کم عقلیش به سخره بگیرم این آقا رو، و چرا که بر حال تردیدی نیست بر اساس روایات که ان امیرالمؤمنین علی علیه السلام کان یربو بعلمه علی جمیع الصحابه، امیرالمؤمنین از جهت علمی بر همه صحابه برتری داشت و در قضایا مشکلاتشون مسائل مختلفشون مراجعه به امیرالمؤمنین میکردن، احساس نیاز به اون حضرت میکردن. و بعد شروع میکنه روایات متعددی رو از متون اهل سنت ایشون ذکر میکنه در ارتباط با اینکه بیانات پیامبر اکرم صلی الله علیه نسبت به علم امیرالمؤمنین چه بوده و اقرارهای صحابه در این ارتباط چه بوده. فهمید که بأن اول من اعترف له بالاعلمیت نبی الاسلام، اولین کسی که اقرار به اعلمیت امیرالمؤمنین در میان صحابه کرده خود پیامبر صلی الله علیه و آله هست، که به فاطمه سلام الله علیها فرمود که اما ترضین انی زوجت که اول المسلمین اسلاما و اعلمهم علما، آیا راضی نیستی به اینکه من تو رو به تزویج کسی درآوردم که اولین مسلمان هست از جهت اسلام آوردن و اعلمهم علما، عالمترین مسلمانان از جهت علمی است.
بله.
این رو از مستدرک حاکم نیشابوری ایشون نقل میکنه و همطور از کنز الاموال، آدرس هایی که حالا در همین جلد سوم صفحه 95 به بعد که حالا دوستان میتونن مراجعه کنن ایشون میاره. یا این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله که به فاطمه سلام الله علیها خطاب فرمود زوجت تو که خیر امتی اعلمهم، علما بهترین امتم رو، عالم ترین اونها رو، و افضلهم حلما و اولهم سلما، اولینشون از جهت اسلام، برترینشون از جهت حلم، عالم ترین اونها رو من به تو رو به تزویج او درآوردم. یا انه الاول اصحابی اسلاما او اقدم امتی سلما و اکثرهم علما و اعظمهم حلما، هم بیان مشابه. یا فرمود که اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، این رو از مناقب خوارزمی نقل میکنه، مختار حسین خوارزمی، کنز الامال متقی هندی و امثال اینها، دیگر منابعش رو نیاز نیست عرض بکنم. یا علیون وعاء علمی و وسیعی و بابی الذی او به سلطا منه، و علی اون ظرف علمیه من هست که وارث علم، حال روایت وراثت علمی هم در ادامش هست که فرمود که علی اون ظرف علمی است و وسیع من هست و باب من هست که به سمت علم من مردم از طریق علی رهنمون می شوند. الذی اوتا منه، یا علیون باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت به من بعدی، علی باب علم من هست و تبیین کننده به امت، برای امت من هست اون چه که من برای او به رسالت مبعوث شده هم، و بعد از من علی این رسالت رو دارد. خب عزیزان شنونده و همدلو فرهیخته هستن و مستحضر و نیاز به تکرار مسئله نیست که ما شیعیان بر اساس این اعتقاد که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله تبیین دین و شریعت و معارف دینی توسط کسی باید باشد که به با اون سرچشمه وصل باشد و اون رو خود پیامبر باید معرفی کرده باشد. نمونه های از خواهم کرد از اقرار منابع متعدد اهل سنت در مسائل مختلف قرآنی، فقهی، اعتقادی، امثال اینها اظهار جهل میکردن و امیرالمؤمنین به داد اونها میرسید و کسی باید باشه که تبیینگر راستین باشد و پیامبر امیرالمؤمنین رو طبق این روایت مبین لامتی ما ارسلت به من بعدی معرفی فرمود. علیون خازن علمی، علیون عیبت علمی، اقضا امتی علی، قاضی ترین یعنی از جهت قضاوت برترین امت من علی است. اقضا کم علی روایت معروفیت، برترین شما از جهت قضاوت باز علی است. یا قسمت الحکمت عشرت اجزا، حکمت اگر به 10 جز تقسیم بشه، فاعطی علیون 9 اجزا، 9 جزش به علی داده شده و ناسه جز انواحدا، و به مردم 1 جز داده شده، 1/10 داده شده، 9/10 به علی سلام الله علیه داده شده. اینا روایت متعددیست که از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده. بعد مرحوم علامه امینی روایاتی رو از قول صحابه نقل میکنه درباره اعتقادشون نسبت به جایگاه علمی امیرالمؤمنین، از جمله روایتی رو از الاستیاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 40 نقل می کند و همطور از الریاض و نظره محب تبری جلد 2 صفحه 93 مناقب خوارزمی، سبع السواق و المحرقه، تاریخ و خرافای سویتی، همسال اینها از عایشه.
بله.
عجیبه که میگه عایشه گفت که فانها قالت علیون اعلم الناس به سنه، عالمترین مردم به سنت علیس. از عمر نقل میکند علیون اقضانا، عالمترین به قضاوت علیس، یا اقلان علیون. و همطور کلمات سخنان مشهور عمر دیگه معروف، چندین بیان در عمر در ارتباط با نیاز علمیش به امیرالمؤمنین، مثلا همین جمله معروفش لولا علیون لهلک عمر، این در متون متعددی علامه امینی از اونها نقل میکنه.
فکر میکنم در مواقف متعددی این مطلب گفته شده.
بله، مواقف رو مرحوم نجم الدین عسکری ایشون در یک کتابی جمع کرده، نزدیک 85 مورد عمر فقط نیاز علمیشو با امیرالمؤمنین رفع کرده.
بله.
نزدیک 14 مورد ابوبکر نقل میکند، 8 مورد عثمان رو نقل میکنه. خوب تتبع خوبی کرد از جهت آماری ایشون، اما عمر بیشتری مورد هست، جالبه 85 موردشون ذکر میکنه و تعابیر مختلفی داره. لولا علیون لهلک عمر رو ایشون از الاستیاب الریاض و نظره مناقب خوارزمی شرح جامعه صغیر و تذکرت و سب مطالب و سعود امثال اینها و به نقل از احمد حنبل و امثال اینها نقل کرده، همین جمله معروف لولا علی لهلک عمر یا اللهم لا تبقنی لمعضلت لیس لها ابن ابی طالب، خدای من عمر رو باقی نگذار در مشکلی که علی در اون مشکل وجود نداشته باشد، حضور نداشته باشه. لا ابقانی الله به ارض لست فیها ابل حسن، در زمینی نباشم که تو در اونجا نیستی. لا ابقانی الله بعد که یا علی بعد از تو من، خدا من رو به هر حال زنده نگه نداره. این هم به خاطر این بود که امیرالمؤمنین به هر حال حلال مشکلات علمی قضایی و عرفی اجتماعی بود که نهای مشکل پیدا که اعوذ بالله من معضلت ولا ابو حسن لها، اعوذ بالله ان اعیش فی قوم لست فیهم یا ابو الحسن، یا اللهم لا تنزل بی شدیدتا الا و ابو الحسن الا جنبی، خدا یک امر سختی بر من نفرست مگر اینکه ابو الحسن علی کنارم باشه در اون مشکله. حالا نمونه‌ای رو عرض خواهم کرد از موارد هم نظامی و هم قضایی و هم دینی معرفتی که امیرالمومنین در همه موارد مشورت داده به هر حال خلیفه دوم و دو خلیفه قبل و بعدش.
بسیار عالی، خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. فاصله کوتاه بگیریم، باز میگردیم ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، هی در توی تو دلبر حق بهجت قلب مصطفی، هی در توی تو تو بهشت هل عطایی خشت به خشت مصطفی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه برنامه زلال تاریخ هستید، ممنونیم از این که همچنان با ما همراهی می‌فرمایید. ما درباره یک موضوع خیلی مهم داریم صحبت می‌کنیم و اون هم در زمانه دومین حاکم بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یعنی جناب عمر هست که در خصوص علم او خب صحبت زیاد شده و جناب استاد جباری امروز در برنامه دارن در این باره صحبت میکنن. من پیش از این که حالا جناب استاد جباری مواردی رو بخوان برشمارند در خصوص موضوع برنامه، میخوام از ایشون بپرسم که خب در بعضی در واقع محافل علمی صحبت از این شده، ضمن این که حالا برشمردن از روایاتی که مثلا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تأکید کردن بر این که مثلا علم عمر در چه جایگاهی و بسیار زیاد هست، منظور از این علم رو با توجه به این که شما اشاره کردید که حالا در خصوص مباحث قضایی و علمی و سایر موارد گفتن که منظور از این علم اینجا علم سیاست هست و باید گفت که خلیفه دوم در این زمینه چنین مطلبی دربارش گفته شده، یعنی پیامبر منظورشون علم سیاست بوده. حالا پیش از این که بخوایم درباره موارد و مصادیق صحبت بکنیم، این رو هم یک توضیح بفرمایید، چنین مطلبی پذیرفته هست که عمر در خصوص علم سیاست از دیگران برتر باشه؟
نکته خوبی اشاره فرمودید، برخوردم به یک چنین ادعایی در برخی از این شبکه‌های وهابی دیدم که به هر حال چنین ادعایی رو مطرح میکنن و حتی قیاس میکنن همین بحث جایگاه سیاسی عمر رو با امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اینکه از درگیر جنگ ها بود و نتونست کاری انجام بده و مثلا عمر موفق بود در زمینه. دو نکته رو باید عرض کرد، یکی اینکه اون کسانی که مثل همین ابن حزم و امثال اینها یا موسی جار الله و اینهایی که تو الوشیعه و آثار دیگرش چنین تعصباتی رو به خرج داده اند، اینها همطور که نقل کردم کلام علامه امینی به نقل از الفصل ابن حزم رو نه مطلق ادعا میکنه، نه اینکه فقط در بحث سیاست ادعا میکنه، ابوبکر و عمر مثلا چندین برابر داشت علمشون نسبت به علی،
قیدی هم نمیزنن،
قیدی نمیزنن. اینا چیزاست که امروزه این شبکه ها به هر حال کارشناس نماهاشون میان و چنین ادعاهایی رو گاهی مطرح میکنن. نکته دوم که حالا در همون مقوله سیاست هم از جهت تاریخی وقتی بررسی بکنیم آیا واقعا اینطور بوده و نوع به هر حال عملکرد عمر هم در بحث مسائل مالی، مسائل نظامی، مسائل قضایی، مسائل اجتماعی، خب موارد اشتباهات عمر متعدد بوده و نیاز داشته به راهنمایی امیرالمؤمنین در بحث فتوحات ایران، اگر امیرالمؤمنین به داد عمر نرسیده بود، در بحث فتح شام نسبت به ابوبکر مشورت نداده بود، به عمر مشورت نداده بود، عمر قصد داشت، یعنی مشورت کرد با صحابه که آیا من خودم به شام برم یا عثمان تشویق کرد که مردم یمن رو بسیج کن، مردم شام رو بسیج کن، مردم مکه من همه رو بفرست اونجا و به خودت هم برو در رأسشون پیروز. حضرت هم نه، این کارو نکن، اگر مردم شام رو خارج بکنی دشمن اونجا، دشمن رومی نزدیک اونجا به هر حال هجوم میاره، یمن از طرف حبشه ممکنه هجومی صورت بگیره، در مکه و مدینه اعراب ممکنه بیان و به هر حال اعراب بدوی مراکز رو بگیرن، نه تو هم به همون بصره هر شاید که
اکتفا
بکن، بعد بصره نیرو بفرسته. چرا؟ چون حضرت میدانست که به هر حال حکومت ایران، دولت ساسانی در یک وضعیت با تزلزلی قرار گرفته، نیروی زیادی لازم نیست، با همون نیروهای موجود میشد کارو پیش برد، که همونطور هم شد و نیروهای رفتند و به هر حال یکی پس از دیگر فتوحات انجام گرفت و خونریزی های کمتری صورت گرفت. این در عرصه های نظامی
خود عمر رو هم که من کردن
من کردن تو در اینجا باشت و اونجا بری خواهند گفت که رأس این از رأس رو بزنید که بدنه هم از بین بره. این در عرصه مالی مثلا بحث نظام طبقاتی تقسیم بیت المال رو آخر عمرش خودش هم فهمید که کار اشتباهی کرده و میگه اگه من ادامه پیدا کنم عمرم تجدید نظر خواهم کرد، اینکه به هر حال به همسران و پیامبر بیشتر از بقیه بده، به صحابه طبق نظام طبقاتی و تفضیل بعضی بر بعضی دیگر، عباسشون عموی پیامبر مثلا بیشتر باید بگیره، اونایی که در بدر بودن مثلا بیشتر از اونایی که در مراحل بعدی اسلام آوردن بگیرن، و این چنین تقسیمی که نه پیامبر انجام داده بود نه ابوبکر انجام داده بود، و این نوع رفتارش را از ملاکش در گزینش کارگزاران که قبلا اینا رو عرض کردیم و اینکه بحث مشاطره اموال که به چه دلیل هم امیرالمؤمنین بهش اعتراض کرد هم بعضی دیگر صحابه بهش اعتراض کردند، به چه دلیلی یه کارگزار تو به جای فرسته اگر امین هست که خب اون اموالی که کسب کرده حتما از حلال کسب کرده، مگر اینکه یک بیانیه و حجتی بیاد داله بر اینکه این کسب حرامی داشته و رشوه گرفته و امثال اینها، اگر نه که به چه دلیل تو نیمی از اموالش رو تصاحب می‌کنی وقتی که از اون به حال ماموریت برگشت. این مورد اعتراض خود امیرالمؤمنین و امثال اینها. به هر حال اگر این بعد سیاسی رو هم لحاظ بکنیم، یک چنین نقایصی در کارو خیلی آشکار وجود داشت که به هر حال مورد اعتراض صحابه در زمان خودش قرار گرفت.
بله خیلی خوب، ممنون، عذرخواهی میکنم، ببخشید سوال من در اینجا نباید مطرح میشد، ولی دیدم که حالا تا صحبت از این هست که حالا در واقع مراتب علم عمر رو داریم درباره صحبت میکنیم، این مطلب هم پاسخ داده بشه. بله در خدمتتون
بله.
هستم.
من یکی دو تا روایت دیگر از صحابه عرض بکنم در اقرارهاشون نسبت به علم امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اشهد که مثلا دارد که وقتی که به معاویه خبر شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید، گفت که لقد ذهب الفقه والعلم به موت ابن ابی طالب، این رو آدرسش هم مرحوم علامه امینی ذکر میکنه، لقد ذهب الفقه والعلم و فقه رفت با مرگ علی ابن ابی طالب. جمله ای را از امام حسن علیه السلام از متون عامه در تاریخ ابن کثیر ایشون آدرس میده، حلیت الاولیاء ابو النعیم، تکرار میکنم جور. جمله را از امام حسن سلام الله علیه آدرس میده با ارجاع به برخی از منابع اهل سنت از صفت و صفت و تاریخ ابن کثیر امثال اینها، که خب معروفه که امام حسن مجتبی سلام الله علیه بعد از شهادت امیرالمؤمنین بر منبر رفتند و خطبه خواندند و فرمودند لقد فارقكم رجل بالامر لم يسبقه الاولون ولا يدركه الاخرون بعلم، کسی در علم به پای پدرم امیرالمؤمنین، کسی از میان شما رفت که یک چنین جایگاهی داشت. ابن عباس که به حبر الامه معروف هست، هم اهل سنت خیلی بهش اعتقاد دارن، روایت متعدد ازش نقل کردن، دو شیعه هم باز به هم ترتیب، اون هم این جمله رو دارد که والله لقد اعطی علی ابن ابی طالب تسعة اعشار العلم و ایم الله لقد شارککم فی العشر العاشر. جالب، ابن عباس میگه شبیه همون جمله‌ای که از پیامبر نقل کردیم که اگر حکمت و علم 10 جز باشد 9 جزش رو علی دارد، ابن عباس میگه علی 9 جز از علم دارد، در اون دهمی هم با شما امت شریکه. یا مثلا از پیامبر از ابن عباس خودش نقل میکنه، میگه ما علمی به علم اصحاب محمد فی علم علی رضی الله عنه الا که قطره فی سبعه ابحر، مقیاس علم من و اصحاب پیامبر نسبت به علم علی مثل قطره در هفت دریاست. عجیبه، میگه قطره از در برابر هفت سبعه ابحر. و امثال این تعابیر، اعلم اهل المدینه بالفرائض علی ابن ابی طالب، اینا جملاتی که از ابن عباس نقل شده، افرض اهل المدینه مع الله علی و شبیه به این تعابیر. و دیگر صحابه هم تعابیر شبیه به این رو دارن که مرحوم علامه امینی نقل کرده، یا مثلا ابو سعید خدری میگه اقلاهم علیون، همون تعبیری که اشاره شد. و خب اینها نمونه های از اقرارهای صحابه، چه اونایی که در جانب اجهت سیاسی در جانب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن، چه اونهایی که این چنین نبودن اما همه نسبت به اعلمیت امیرالمؤمنین و اقرار داشتن. و اما این روایت معروف سلونی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میفرماد که سلون قبلا تفقدونی، جمله‌ای که حضرت فرمود که من این رو میگم و بعد از من هیچ کسی این رو ادعا نمی‌کنه، مگر که کذاب هست. مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر صفحه 61 به بعد تا حدود 77 حدود 16 صفحه به این حدیث میپردازه و جالب هستشون تتبع خوبی که هر این مرد بزرگ با این تتبع جامعش در متون اهل سنت، از چندین صفحه راویان این حدیث رو، حدیث سلونی قبلا تفقدونی رو از متون اهل سنت 143 مورد نقل میکنه، متون مختلف کسانی که این حدیث رو نقل کردن، اول راویان رو نقل میکنه، بعد در صفحه 78 ایشون بحث در سند این حدیث میکنه، صحت الحدیث، و میفرماید که تصریح کرده نص غیر واحد من ها اولاء الاعلام، از این 140 نفر غیر واحدی از اینها تنسیس کردن، تصریح کردن به صحت الحدیث من حیث السند، که جهت سند این حدیث صحیحه، و یک به اینا رو نزدیک 21 نفر رو که تصریح به صحت حدیث کردن نام میبره، از جمله طبری، حاکم نیشابوری، خطیب بغدادی و دیگرانی که ایشون اسامیشون میاره. بعد خود لفظ حدیث رو نقل میکنه در صفحه 79 که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک نقلی دارد که ان الله، یعنی از پیامبر اکرم هست، ان الله خلقنی و علی من شجره انا اصلها و علی فرعها، پیامبر فرمود خداوند من رو خلق کرد و علی رو از یک شجره ای که من اصل اون شجره و درخت هستم و علی فرع و شاخه او، و الحسن و الحسین ثمرتها، و حسن و حسین ثمره اون شجره هستم، و شیعت و ورقها، برگ های اون شجره شیعه هستن، فهل یخرج من الطیب الا الطیب، آیا از این درخت طیب جز طیب خارج میشه، و انا مدینه العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینه فلیأتها من بابها، این روایات معروف انا مدینه العلم که عرض شد ضمن این روایات آمده که روایت انا مدینه العلم و علیون بابها با این مضمون که از حذیفه مثلا روایت دیگری با همین مضمون، انا مدینه العلم و علیون بابها ولا تعتل بیوت الا من ابوابها، به خانه ها نمیشه وارد شد جز درش، ولذا علی وقتی در این شهر علم هست طبیعتا از طریق علی مردم باید آشنا نسبت به علوم اهل بیت علیهم السلام بشن. یا شود که جابر ابن عبدالله انصاری میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یوم الحدیبیه، روز حدیبیه یعنی همون سال ششم در جریان صلح حدیبیه، و هو آخذ بید علی، در حالی که دست علی رو پیامبر گرفته بود، فرمود هذا امیر البرره و قاتل الفجره، منصور من نصره، مخذول من خلله، اینا رو فرمود، بعد صداشو بلند کرد پیامبر، فرمود انا مدینه العلم علیون بابها، فمن اراد البيت فليات الباب، کسی که داخل خانه بشه از در بعد وارد بشه. شاید کمتر در کتب تاریخی ذکر شده باشد که در حدیبیه پیامبر اکرم مثلا بحثش بحثه بعد صلح هست و این بحث این چنین درباره علی علیه السلام پیامبر چیزی فرموده باشد. جالب جابر بن عبدالله که اونجا یعنی پیامبر اکرم چیزی نه نگذاشت، هیچ بهانه و عذری برای کسی نگذاشت، در هر جایی که فرصت پیدا میکرد اون جایگاه علمی و عرض کنم که مقام منزلت امیرالمؤمنین رو بهش تصریح میکرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید و البته این بحث همچنان ادامه داره، ان شاءالله در برنامه آینده هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. ممنونیم از شما و از شنوندگان عزیز ارجمند، سپاسگزارم که تا این لحظه همراهی کردید با برنامه زلال تاریخ. 30162 سامانه پیامبر کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. لطفا نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ حتما به ما اعلام بفرمایید. تا برنامه آینده همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا.